الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر سوم، اطلاق دلیل مسبب اقتضا نمی کند صحت سبب و رفع شک از سبب را. اطلاق دلیل مسبب در معاملات که محل بحث معاملاته، اطلاق دلیل مسبب در معاملات اقتضا نمی کند صحت سبب و رفع شک در سبب را، به معنا این که اگر ما ادله‌ای داشتیم که این ادله اطلاقش اقتضا کرد صحت بیع و نکاح و هبه را به معنا مسببی، یعنی اطلاقش اقتضا کرد که اون امر اعتباری را من قبول دارم، دلیل آمد و گفت نکاح صحیحون به معنا اون امر اعتباری مسبب، یا بیع به معنا اون امر اعتباری مسبب صحیحون، در مقابل این که فلان مسبب رو قبول ندارد، نکاح شغار را به نحو مسببی قبول ندارد اما بقیه نکاح ها را قبول دارد. میگه بیمه شخص ثالث را قبول دارم اما بیمه سرنشین را قبول ندارم. دلیل آمده اطلاقش صحت مسبب رو درست کرده. یادتونه مسبب یعنی چه؟ که دلیل آمده به اطلاقش مسبب را صحیح کرده. این اطلاق اقتضا نمی کند صحت سبب و رفع شک در سبب را. یعنی اگر گفت من عقد بیمه شخص سال بیمه شخص سالس را به معنا مسببی قبول دارم، این نمی تونه دلیل باشد که اگه شک کردیم در قرار داد بیمه کتبی لازمه یا شفاهی هم چجوره کافیه. اون اطلاق دلیل نمیتونه این شک ما رو از بین ببرد. کما هو ظاهر. چرا نمیتوند؟ لأنهما مختلفان حقیقتن و وجودن. سبب و مسبب مختلفند، هم به حسب حقیقت و هم به حسب وجود خارجی. وقتی مختلفن دلیل مطلق نسبت به یکی نمیتونه رفع شک کند از دیگری. این خیلی واضحه. پس امر سوم اینه، باز تکرار میکنم، اطلاق دلیل مسبب رفع شک نمیکند از سبب و نمیتواند دلیل صحت سبب باشد، به این معنا که اگر ادله‌ای ما داشتیم، حالا این همه بحث اگر هستا، اگر ادله‌ای داشتیم که این ادله بیع را، صلح را، عقد بیمه را به معنای مسبب گفت درسته، این دلیل نمی شود اگه من در سبب شک کردم، یعنی شک کردم که عقد بیمه در قرار دادش که سببه کتبی میخواد یا کتبی و شفاهی، هر دو چجوره معتبر. یا بیع مسببی رو میگه صحیحه، اون بیع مسببی رو میگه من قبول دارم، در مقابل نکاح رو قبول دارم، در مقابل نکاح شغار که میگه قبولش ندارم. حالا من شک کردم در صیغه نکاح، مازویت شرط است عند الشارع یا مازویت شرط نیست، اون دلیل نمیتونه این رفع شک رو بکند، او ناظر به سوی مسبب است. چرا نمیتوند؟ و برای اینکه مسبب و سبب دو حقیقتن، دو موجودن، یکیشون را دلیل آمده گفته درسته، دلیل بر این نیست که دیگری هم درسته. صبر کنید، بلعکس من نخوندم که. اگر قانون گذار آمد و گفت من عقد من بیمه شخص ثالث رو قبول دارم، نه عقد، عقد میشه سبب، گفت من بیمه شخص ثالث رو قبول دارم در مقابل این که میگه بیمه سرنشین رو قبول ندارم، اطلاقم داره، دلیل اطلاق داره، میگه من بیمه شخص ثالث را قبول دارم در مقابل این که بیمه سرنشین را قبول ندارم. حالا ما شک کردیم که آیا در این بیمه شخص ثالث حتما باید 18 ساله باشن، بیمه شونده 18 ساله باشد، یا کمتر از 18 ساله بیمه چجوره؟ درسته، میشه به اطلاق دلیل تمسک کنیم؟ نه، برای که اون ناظر به این نی. او میگه من بیمه شخص ثالث رو قبول دارم در مقابل بیمه سرنشین، مسبب و کار دارد، به سبب کاری ندارد و اطلاق دلیل مسبب رافع شک در دلیل سبب نیست. مثل همین که عرض کردم، مثال روشن همینه، دلیل میگه من بیمه شخص ثالث رو قبول دارم در مقابل بیمه سرنشین، خب هر شخص ثالثی میگیم بیمش درسته، هر شخص ثالثی، پیاده باشد، سواره باشد، هر شخص ثالثی بیمش درسته، این اطلاق اینجا درسته. اما اگه نسبت به سبب شک کردیم که آیا کتبی میخواییم یا چی؟ شفاهی، این دلیل دیگه نمیتونه رفع شک ما را از سبب بکنه. و ما عن شیخ رحمت الله علیه، اون چه از شیخ اعظم نقل شده که فرموده امضاء دلیل مسبب امضاء دلیل سبب است بالملازمت العرفیه، فرموده امضاء مسبب امضاء سبب است بالملازمت العرفیه. بنابراین اگر یک دلیل اطلاق داری نسبت به مسبب داشته باشیم، میگیم سبب را هم کیف ماکان چه کرده؟ قبول کرده، صحه گذاشته، فرموده امضاء دلیل مسبب امضاء السبب، امضاء المسببه امضاء الکی سبب، فرموده ملازمه عرفی است بین امضاء مسبب و امضاء سبب. اینی که از شیخ نقل شده که مرحوم ناینی نقل میکند، و ما عن شیخ، از این که امضاء مسبب امضاء سبب است پس دلیل مطلق نسبت به مسبب مفید است به نسبت به کی؟ سبب. این تمام نیست، لمن الملازمت العرفیه، ملازمه عرفیه وجود ندارد، هیچ تلازمی عرفن بین امضاء مسبب و امضاء سبب نیست، مثل تلازم بین حاتم و جود، حاتم و جود ملازمه دارن، ملازمتن چی؟ عرفیه، حاتم و جود ملازمه دارن، ملازمه عرفیه، اما ما چنین ملازمه اینجا نمیبینیم، ملازمه بین امضاء مسبب و امضاء سبب را در عرف ما نمیبینیم، فإن الملازمت ممنوعه. اگر شما اشکال کنید توهم لزوم لغویت و توهم لزوم لغویه، به این معنا که بگی وقتی مسبب را امضا کرده باید سبب را هم امضا کند و لا یلزم لغویت، اما توهم لغویت به این بیان که وقتی مسبب و امضا کرده حتما سبب را هم چه کرده؟ امضا کرده، و لا یلزم لغویه، مسبب بی سبب چجوره؟ لغوه، مثل امام جماعت بی کی میمونه؟ بی معموم میمونه. توهم لغویت جوابش اینه، مدفوعون این توهم، که بله اگر بین اسباب و علل یک اسباب متیقنه نباشد لغویت تمامه، اگر بین اسباب و علل سبب متیقن نباشد لغویت تمامه. میگیم مسببا که امضا کرده، پس حتما سببا رو هم چیکار کرده؟ امضا کرده و الا لغوه. اما اگر بین اسباب و علل، اسباب و علل متیقنه باشد، میدانیم بعض از سببها سبب هستند، خب لعل قانون گذار اکتفا کرده در سبب به کدوما اکتفا کرده است، به همون اسباب متیقنه. لغویت لازم نمیاد، لغویت در جای لازم میاد که تمام اسباب مشکوک باشد. وقتی تمام اسباب مشکوکه، میگیم وقتی مسبب و امضا کرده پس سببها رو چه کرده؟ امضا. و الا یلزم و مسبب بی سبب. اما این توهم در صورتی است که بین اسباب، اسباب متیقنه نباشد. اگر علل و اسباب متیقنه باشد، میگیم احتمال دارد قانون گذار به اون اسباب متیقنه چه کرده؟ اکتفا کرده، همونا رو سبب میدونه. اولا غیر، میگه بیمه شخص ثالث درست است در مقابل بیمه سرنشین. امضای کیه گفتیم؟ این گفتیم ظاهرش امضای مسببه دیگه. بیمه شخص ثالث درست در مقابل بیمه سرنشین، بنابراین که امضا مسبب باشه. خب شک میکنیم آیا کتبی معتبره در قرار داد یا شفاهی هم چجوره؟ کافی. خب کتبیش که مسلمه، که کتبی رو مسلم میدونیم مجزیه، شک ما در شفاهیه. خب لعل قانونگذار و شارع، توجه بفرمایید من عرضم تمام بشه، لعل قانونگذار و شارع اکتفا کرده است به همون اسباب متیقنه. بله امام که هیچ معموم نداشته باشه چجوره؟ لغوه. اما اگه چهار تا معموم پا به رکاب دارد که اینا دیگه همیشه هستن، ما شک میکنیم معموم اضافه دارد یا ندارد. نمیتونید بگید چون امام شده پس اون معمومای اضافه هم هستن. چون امام شده، اگه همه معموماش مشکوک بودن، میگفتیم معموما چی هستن؟ اخبره به امامته، پس اخبره به اینکه معموم هم داره. اما میگه فلانی امام جماعت هست، ما میدونیم چهار تا معموم پا به رکاب دارد، خب اونا رو که مسلم میدونیم هستن، شک میکنیم اضافه اومده یا نه، میتونیم بگیم وقتی گفته امام جماعت لابد اضافه ها هم چی؟ اضافه ها هم آمدن. میگه من اون اول من کردم که ملازمه عرفیه را، ملازمه عرفیه را عرض کردم قبول نداریم. ملازمه عرفیه مثل حاتم و کیه؟ و جود، که هر وقت حاتم گفتن تو ذهنشون چی میاد؟ جود میاد. اینو میگن ملازمه عرفیه. من عرض کردم این ملازمه عرفیه ممنوعه، شما میگی هست. خب هست، من که برهان ندارم. من میگم ملازمه عرفیه مثل، من تا بفهم ملازمه عرفیه یعنی چه، مثل جود و کی؟ و سخاوت. جود و ببخشید، مثل حاتم و کی؟ سخاوت. حاتم یک کناره، سخاوتم یک کنار. اما در نظر مردم تا گفتن حاتم به ذهنشون میاد چی؟ سخاوت. اینه میگی ملازمه عرفیه. توجه بفرمایید، پس این توهم هم جوابش داده شد. و اما مگیر سر اطلاق هست، میگم اطلاق دلیل مسبب نمیتونه رفع شک از سبب بکنه. یعنی من اگر شک کردم به عبل فارسی درسته یا نه، اگه دلیل اومده مسبب و امضا کنه نمیتونه، ما گیرمون همینه دیگه. توجه کنید، و اما اطلاق و دلیل سبب، و اما اطلاق و دلیل سبب، یعنی اگر یه ادله داریم که آمده سبب رو امضا میکند، انشاء و عقد را امضا میکند، این انشاء مرا نسبت به بیع امضا میکند، عقد البیع رو امضا میکند، مثل اوفو بل عقود. اگه اینجور دلیل داشته باشی، من اگر میگم، و اما اگر دلیل اطلاق دارد نسبت به سبب، اینجا اگر قائل شدیم به ان الفاظ المعاملات موضوعت للعم من السیئ والفاسد، تمسک به اطلاق مانعی ندار. تمسک میکنیم به اطلاق دلیل سبب، شک در سببیت رو از بین میبریم. اگر دلیل اطلاق دارد نسبت به سبب، گفته این سبب رو من قبول دارم، این عقد رو قبول دارم، و فرضم اینه که الفاظ معاملات موضوعن برای اعم السی و فاسد، فتمسک و بالاطلاق لا بأسبه. شارع میگه من این انشاء بیع تو را قبول دارم، انشاء بیع سبب دیگه، فرض اینه این انشاء بیع که موضوع له حل الله البیع، البیع یعنی انشاء البیع، فرض اینه هم صحیح ها میگیرد هم کی؟ هم فاسد. میگم بیع بالفارسیه بیعون فیکونو حلالن لقوله تعالی حل الله البیع. پس اگر اطلاق نسبت به سبب باشد و الفاظ معاملات موضوع برای اعم، اینجا لا ينبغي الاشكال، لا اشكال که تمسک به اطلاق مانعی ندارد. و اما اگر دلیل ناظر به سبب باشد، سبب رو داره امضا میکنه حل الله، یعنی سبب، و قائل شدیم که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده و الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده هم شرعن و هم عرفن، گفتیم شارع بیع وضع کرده برای سبب صحیح، عرفم بیع وضع کرده برای کی؟ سبب صحیح. قائل شدیم که الفاظ معاملات موضوعتون برای صحیح هم شرعن و هم عرفن، یعنی شارع برای صحیح خودش، عرف هم برای صحیح خودش. اگر این رو گفتیم، باز تمسک به اطلاق بر مبنای صاحب کفایه لا مانع من، تمسک به اطلاق بر مبنای صاحب کفایه لا مانع من. مبنای صاحب کفایه چی بود؟ یادتون روز چهارشنبه عرض کردیم، صاحب کفایه فرمود اگر شارع برای صحیح وضع کند، عرف هم برای صحیح وضع کند، لا اختلاف فی المفهوم بل الاختلاف فی الکی مصداق. صاحب کفایه فرمود اگر وضع کنند برای صحیح، اختلاف در مفهوم نی، اختلاف در مصداق. خب وقتی اختلاف در مفهوم نی، من نمیدانم بیع بالفارسی را شارع امضا کرده صحیح نزد او هست یا صحیح نزد او نیست، میگم لما یکون صحیحا عرفا فهو صحیح شرعا، چون فرض این موضوع له اختلاف ندارد. توجه میفرمایید؟ حالا اون آقایون که عجله میکنن میبینن که ترتیب بحث من ملاحظه کردن، چون من بحث یه بار مطالعه میکنم برای خودم، یه بار مطالعه میکنم برای شما آقایون. بنابراین اگر بگیم وضع شده برای الف برای اسباب صحیحه و قائلم شدیم به مبنا صاحب کفایه، فتمسک بالاطلاق لا مانع همه. چرا لا مانع؟ چون موضوع له از نظر شرع و عرف چیه؟ یکیه. موضوع له از نظر شارع صحیحه، از نظر عرفم صحیحه، اما هر دو برمیگردد به یک معنا. پس من وقتی شک میکنم که بیع بالفارسی شرعن سببیت دارد یا شرعن سببیت ندارد، میگم صحیح عند العرف فصحیح عند الکی شرعی، زن لان البیع العرفی عین البیع الشرعی والبیع الشرعی عین البیع العرفی، بر اینکه فرض این اختلاف به اختلاف مفهوم بر نگشت. اما بر مبنای حق که گفتیم اگر الفاظ معاملات برای اسباب صحیح وضع شده باشد و شارع وضع داشته باشد، اختلاف برمیگرده به اختلاف کی؟ مفهومی. ما اینجور گفتیم، گفتیم اگر شارع لفظ بیع رو وضع کرده برای انشاء بیع که سبب، انشاء سببه، منتها انشاء بیعی که درسته، عرف وضع کرده برای انشاء بیع، منتها انشاء بیعی که درسته، لکن چون صحیح عند هر کدام با صحیح دیگری چه دارد؟ فرق دارد. گفتیم لابد بر میگرده اختلاف به اختلاف در مفهوم، تمسک به اطلاق جائز نیست. من نمیدانم بیع بالفارسی را شارع قبول دارد یا نه، نمیدونم عربی معتبره یا بیع بالفارسی را هم چه دارد؟ قبول دارد. خب وقتی نمیدونم، شک میکنم احل الله و بیع برش صادق است یا احل الله و بیع برش صادق نیست، لأن البیع موضوع عند الشارع للبیع الکی للبيع الصحيح، صحيح مطلق یا صحیح عنده؟ صحیح عنده، اختلاف در مفهوم است. للبيع الصحيح عنده، من نمیدونم صحیح عنده هست یا صحیح عنده شارع چی نیست. تمسک برمیگرده به تمسک دلیل در شبهه مصداقیه دلیل. پس اگر برای اسباب وضع شده باشد، دلیل نسبت به سبب رافع شک از سبب هست اطلاقش، اگر قائل به مبنای صاحب کفایه بشیم، یا قائل به وضع لل اعم. اما اگر قائل شدیم که الفاظ معاملات برای صحیح، برای اسباب صحیح وضع شدن، شارع برای سبب صحیح وضع کرده، عرف برای سبب کی صحیح، میگیم هر دو برای سبب صحیح. و اختلاف هم گفتیم برمیگردد به اختلاف مفهومی کما حققنا. تمسک به اطلاق دلیل نمیشد کرد، برای اینکه تمسک به اطلاق دلیل در شبهه مصداقیش. شبیه الفاظ عبادات، مثل الفاظ عبادات علی الوضع الصحیح، در الفاظ عبادات علی الوضع الصحیح میگفتیم تمسک جائز نیست، لانه او تمسک به دلیل فی شبهه مصداقیه. در معاملات اگه گفتی شارع وضع کرده برای صحیح، صحیح عنده میشد دیگه، تمسک به دلیل جائز نیست. بله اگر وضع شارع را انکار کردی، نعم ان انکرت وضع شارع، وضع شارع انکار کردی، گفتی شارع در معاملات وضع ندارد، و قائل شدی که الفاظ معاملات موضوعند برای اسباب صحیحه، اما صحیحتون عندل خیر وضع ندارد، صحیحتون عندل عرف، این انکرت وضع شارع را، پاتو یک کفش کردی، میگی اصلا شارع در معاملات وضعی ندارد. ما همش اگر داریم میخونیم، این انکرت وضع شارع را و گفتی شارع اصلا وضعی نداره در معاملات، و قلت بان العرف وضعها للاسباب.